پاورپوینت پنجم از مجموعه پاورهای مربوط به اقتصاد خرد در خصوص نظریه تولید و هزینه. تولید فرایند تبدیل نهاده هاست به ستاده ها، که نهاده ها میتونه شامل مواد اولیه، سرمایه، نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و غیره باشه، و ستاده ها منظورمون کالاها و خدمات هستن. پس تعریف تولید به همین سادگی است، فرایند تبدیل نهاده به ستاده. اما این تولید میتونه با دو نوع تکنیک، تکنیک کاربر و تکنیک سرمایه بر استفاده بشه. اگر ما در فرایند تولید از نیروی کار بیشتر و سرمایه کمتر استفاده کنیم، یا به عبارتی کار مؤثرتر و در واقع با اهمیت بیشتری در این فرایند به کار گیری بشه، میگیم تکنیک کاربره. و اگر در واقع سرمایه حرف اول رو بزنه در فرایند تولید، میگیم تکنیک سرمایه بره. غالبا صنایع سنگین از تکنیک سرمایه بر استفاده میکنند و بعضی از صنایع مثل صنایع اسباب بازی سازی از تکنیک کاربر. در اقتصاد ما دو دوره زمانی داریم، کوتاه مدت و بلند مدت، که تعریفش اینگونه است که کوتاه مدت به دوره زمانی اطلاق میشه که در آن دوره حداقل یک نهاد ثابت بمونه. لذا اگر در یک پروسه تولیدی، یک فرایند تولیدی در یک دوره مثلا 10 ساله حداقل یک نهاد ثابت باشه، ما به این 10 سال میگیم کوتاه مدت. ولی اگر در عرض مثلا 5 سال در یک صنعت دیگری همه نهادها تغییر بکنند، ما به دوره 5 ساله اون صنعت میگیم بلند مدت. اگر روابط بین نهاده ها و ستاده ها رو به وسیله نمادهای ریاضی نشون بدیم، در واقع تابع تولید رو نوشتیم که اسلاید سوم اشاره به این موضوع داره، و یکی از توابع مهم تولید و معروف تولید تابع تولید کاب داگلاسه. همونطور که مشاهده می‌فرمایید، کیو مقدار تولید، ای ضریب تکنولوژی، ال نیروی انسانی، کی سرمایه، آلفا کشش تولیدی نیروی انسانی و بتا کشش تولیدی سرمایه است. همونطور که ملاحظه می‌کنید، با این تابع شما می‌تونید متوجه بشید که هر مقدار که ال یا کار رو تغییر بدید، تولید هم تغییر خواهد کرد. ما در این تابع به ای، آلفا و بتا میگیم پارامتر ثابت که در هر صنعتی متفاوته و قابل محاسبه است. ال، کی و کیو رو میگیم متغیر. در فرایند تولید و موضوعات مربوط به تولید قانون مهمی داریم به نام قانون بازده نزولی تولید. به این معناست که اگر شما یک نهاده متغیری رو به نهاده ثابت اضافه بکنید، مثلا نیروی انسانی رو در یک کارخانه به سرمایه فیزیکی که ثابت هست اضافه بکنید، پس از مرحله یا یک سطح مشخصی از نیروی انسانی، تولید نهایی نیروی انسانی شروع میکنه به کاهش. یعنی در واقع این نهاده متغیر بازدهش بعد از یک مرحله خاصی رو به کاهش هست و کم کم نزول پیدا میکنه. ما به این میگیم قانون بازده نزولی تولید. یعنی این که در واقع این نیست که در یک کارخانه هر چی دوست داشتید نیروی انسانی بریزید و این نیروی انسانی همچنان با یک بازده بالا بتونه کار بکنه. پس همونطور که از تعریف معلومه، توی کوتاه مدت این قانون وجود داره، چون بعضی از نهادها ثابتن و بعضی از نهادها متغیر. اما در بلند مدت که همه نهادها در حال تغییرن، دیگه ما چیزی به نام قانون بازده نزولی تولید رو نداریم. از تعاریف و مفاهیم دیگری که میتوان در فرایند تولید و در مباحث تولید بهش اشاره کرد، 3 مفهوم تولید کل، تولید متوسط و تولید نهایی است. خب تعاریف ساده از تولید کل، ما به کل محصول تولید شده در یک بنگاه میگیم تولید کل. اگر تولید کل رو بر تعداد نهاده تقسیم بکنیم، تولید متوسط اون نهاده به دست میاد. به عنوان مثال ما 100 واحد تولید رو با 10 تا کارگر انجام میدیم، بعد میپرسیم تولید متوسط هر کارگر چقدره، میگیم 100 تقسیم بر 10 میشه 10. اما تولید نهایی کم دقت بیشتری میخواد. تولید نهایی تولید کارگران اضافی است، یا اگر به عنوان مثال ما 1 واحد به نیروی انسانی اضافه کنیم، باید ببینیم این نیروی انسانی چقدر به تولید کل ما اضافه میکنه. اون مقداری که اضافه میشه رو بهش میگیم تولید نهایی. شما در اسلاید ششم تولید متوسط یا average productivity labor رو در واقع مشاهده میکنید که از تقسیم تولید کل بر تعداد نیروی انسانی به دست میاد. و اما تولید نهایی همطور که در اسلاید هفتم مشاهده میفرمایید به این معناست که ما باید تغییرات تولید کل رو بر تغییرات نیروی انسانی تقسیم بکنیم تا تولید نهایی نیروی انسانی به دست بیاد. پس مقدار محصول تولید شده به ازای هر واحد نیروی کار اضافی رو ما بهش میگیم تولید نهایی نیروی کار. در اسلاید هشتم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید جدولی از مباحث و فرایند تولید رو نشون داده. این مربوط به کوتاه مدت. از کجا می‌فهمیم؟ از اینجا که میزان سرمایه ثابته، 8 همونطور که مشاهده می‌فرمایید همینجور ثابت. اما در ردیف بعدی که لیبر رو داریم، نیروی انسانی ابتدایی چی تو کارخونه نبوده، 0، و بعد همینطور تا رقم 13 اضافه میشه. پس در واقع هر چه نیروی انسانی رو اضافه می‌کنیم به تولید کل ما که ردیف سوم هست تا یک سطحی اضافه خواهد شد، یعنی تا کارگر 11 به تولید کل اضافه میشه. اما از کارگر 11 به بعد تولید نه تنها اضافه نمیشه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. در ردیف چهارم تولید نهایی اومده. تولید نهایی همونطور که گفتیم تولید یک کارگر اضافی است که از تقسیم تغییرات تولید کل و تغییرات نیروی انسانی به دست میاد. به عنوان مثال ما وقتی 2 کارگر داریم در کارخونمون 18 واحد تولید داریم، یعنی 2 کارگر رو هم 18 واحد تولید میکنند، 3 کارگر رو هم 36 واحد. از شما سوال میکنیم که کارگر مشخصاً سوم که اضافه شده چقدر به تولید اضافه کرده؟ شما میگید 18 شده 36، یعنی 18 تا کارگر سوم اضافه کرده به تولید. این مقداری که به تولید توسط کارگر سوم اضافه شده رو بهش میگیم تولید نهایی. اما تولید متوسط از تقسیم تولید کل بر تعداد نیروی انسانی به دست میاد. مثلا 6 کارگر رو هم 90 واحد تولید میکنن، میگیم به طور متوسط هر کارگر چقدر تولید میکنه؟ 90 تقسیم بر 6 میشه 15. در اسلاید نهم رابطه بین تولید کل، تولید نهایی و تولید متوسط نشون داده شده. همونطور که ملاحظه میفرمایید در نمودار بالای اسلاید تولید کل صعود پیدا میکنه با افزایش نیروی کار. هرچی نیروی کار رو اضافه میکنیم تولید کل در حال افزایش تا نقطه C که به ماکسیموم خودش میرسه و از اونجا به بعد نزول میکنه. علتش اینه که از کارگر 11 به بعد اگر شما کارگران رو اضافه کنید، نه تنها کارگران اضافه شده تولیدی ندارن بلکه مخل کار دیگران هم هستن، یعنی باعث میشن کار دیگران کاهش پیدا بکنه و در مجموع تولید کل کاهش پیدا میکنه. نگاه بکنید در نیروی انسانی 11 تولید نهایی در نمودار پایین از محور افقی عبور میکنه، یعنی منفی میشه، و این به این معناست که نه تنها به تولید اضافه نمیکنه بلکه تولید کل رو کاهش میکنه. منحنی سبز رنگ در نمودار پایین بیانگر تولید متوسط هست. در نیروی انسانی به تعداد 6 واحد تولید نهایی و تولید متوسط با هم برابرند. به این معناست که تا نیروی انسانی ششم تولید نهایی، یعنی تولید کارگران اضافی به متوسط تولید هر واحد کارگر بیشتره و این در واقع متوسط تولید رو افزایش میده. لذا در این ناحیه به هیچ وجه توقف استخدام نیروی انسانی و توقف تولید به صلاح نیست. از نقطه سی به بعد هم استخدام نیروی انسانی و ادامه تولید با افزایش نیروی انسانی معقول و منطقی به نظر نمیرسه. لذا به این خاطر هست که ما بین نقطه بی و سی، یعنی بین کارگران 6 واحد و 11 واحد، در واقع منطقه از تولید هست که بهش میگیم ناحیه یا منطقه تولید منطقی، و در واقع اگر بخوایم تولیدی داشته باشیم بین بی و سی خواهد. اما اینکه دقیقا در چه نقطه‌ای با توجه به اطلاعاتی که داریم نمیتونیم بگیم. چه زمانی میتونیم دقیقا بگیم در چه نقطه‌ای؟ باید اطلاعات مربوط به هزینه هم داشته باشیم تا بتوانیم دقیقا نقطه ماکسیموم سود رو به دست بیاریم. لذا ما سه مرحله تولید داشتیم: مرحله اول، مرحله دوم و مرحله سوم که همونطور توضیح داده شد بهترین مرحله، مرحله دوم هست که میتونه در واقع ناحیه منطقی تولید باشه و احتمالاً در این مرحله سود حد اکثر خواهد شد. اما سود چطوری به دست میاد؟ همونطور که گفتیم از تفاوت بین درآمد و هزینه. در اسلاید 13 ما درآمد کل رو میگیم توتال رونیو و در هزینه کل رو میگیم توتال کاست. در واقع مقدار عوائدی یا پول یا هر چیزی که به واسطه تولید یک مونگا دریافت میکنه میشه درآمدش، که این درآمد ناشی از همون فروش کالاها و خدمات هست و در واقع پرداختهایی که برای بکارگیری عوامل تولید به منظور تولید انجام میده میشه هزینه های تولید مونگا، که اختلاف این دوتا میشه پروفیت یا سود. مبحث مربوط به مفاهیم تولید تمام شد. از اسلاید 14 به بعد وارد توضیح و بیان مفاهیم مربوط به هزینه ها میشه. هزینه ها بدون به دو دسته تقسیم میشن در این درس: هزینه های آشکار و هزینه های پنهان. هزینه های آشکار همون جور که در اسلاید هم آمده به کلیه مخارج واقعی گفته میشه که به وسیله بونگا برای خرید و به کارگیری نهادهای تولیدی پرداخت میشه. به عنوان مثال حقوق و دستمزدی که برای به کارگیری نیروی انسانی یا پولی که برای خرید مواد اولیه پرداخت میشه رو ما بهش میگیم هزینه های آشکار. یعنی چه؟ یعنی برای به کارگیری از صندوق شرکت یا بونگا پول پرداخت میشه و سند حسابداری میخوره و همه میبینن. اما بعضی از مواد و منابع اولیه در مالکیت بونگاست و بونگا برای تولید ازش استفاده میکنه اما پولی پرداخت نمیکنه. به عنوان مثال اگر مالک بونگا مغازه‌ای در سطح شهر داشته باشه و این رو به عنوان دفتر فروش کارخونه ازش استفاده بکنه، هزینه بابت اجاره پرداخت نمیکنه. اما ما هزینه اجاره رو به عنوان هزینه های تولید باید مد نظر قرار بدیم. چطوری؟ میگیم اگر این کارخونه دار مغازش رو در سطح شهر به کس دیگری اجاره میداد، میتونست ماهی مثلا 2,000,000 تومان دریافت بکنه. حالا دریافت نمیکنه، این میشه هزینه پنهان. ما باید 2,000,000 هزینه اجاره برای در واقع کارخونه لحاظ بکنیم. پس در واقع هزینه های پنهان هزینه به کارگیری عوامل تولیدی است که بونگا مالک اونهاست و برای به کارگیریشون پولی پرداخت نمیکنه. لذا سند حسابداری نمیخوره و کسی نمیبینه. اما ما باید به عنوان یک اقتصاددان هزینه های پنهان رو به عنوان هزینه های تولید مد نظر قرار بدیم، اگرچه که حسابداران فقط هزینه های آشکار رو در نظر میگیرن و هزینه های پنهان رو در هزینه های تولید نمیبینن. در اسلاید 17 همین بحث رو ما داریم که بیانگر این هست که سود اقتصادی با سود حسابداری فرق میکنه، چرا که سود از اختلاف درآمد و هزینه به دست میاد و اقتصاددان هم هزینه های آشکار رو میبینه هم هزینه های پنهان رو، explicit cost و implicit cost، یعنی هزینه های آشکار میشه explicit cost، هزینه های پنهان میشه implicit cost، که هر دو رو در واقع میبینه اقتصاددان و منهای درآمد میکنه و سود به دست میاد. لذا economic profit که سود اقتصادی است کوچکتر از accounting profit هست که سود حسابداری است، و لذا باید یادتون باشه که سود حسابداری از سود اقتصادی بزرگتر خواهد بود همیشه. در رابطه با هزینه ها، ما میتونیم هزینه ها رو در دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد محاسبه قرار بدیم. در اسلاید 24 مشاهده بفرمایید، ما هزینه های کل داریم که اینجا گفتیم total costs، که هزینه های کل دو قسمت هست، total fixed cost یعنی هزینه های ثابت یا کل هزینه های ثابت، و total variable cost یعنی کل هزینه های متغیر، که از جمع این دو تا هزینه های کل به دست میاد. لذا پس ما اگر در کوتاه مدت هزینه ها رو بخوایم بررسی کنیم، میتونیم هم هزینه های کل رو بررسی بکنیم هم هزینه های واحد که بعداً بهش اشاره میکنیم هزینه های واحد رو. پس هزینه های کل شامل کل هزینه ثابت و کل هزینه متغیر هست، total fixed cost میشه کل هزینه ثابت و total variable cost کل هزینه متغیر. من اینجا تعریف بکنم که هزینه های ثابت فرقشون با هزینه های متغیر چیه. هزینه های ثابت تابعی از تولید نیستند، اما هزینه های متغیر تابعی از تولید هستند. یعنی چه؟ یعنی اگر ما در کارخونه رو یا بنگاه رو ببندیم، هزینه های ثابت وجود دارن چون ارتباطی با تولید ندارن، اما هزینه های متغیر از بین میرن. به محض اینکه در کارخونه رو باز میکنیم و استارت میزنیم و تولید رو شروع میکنیم، هزینه های متغیر به وجود میان و هر چه تولید ما بیشتر بشه، هزینه‌های متغیر ما هم بیشتر میشه، اما هزینه‌های ثابت ثابت میمانند. در اسلاید 25 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، ردیف اول بیانگر مقدار تولید هست از 0 تا 10 و روند هزینه‌های ثابت و متغیر رو ملاحظه می‌فرمایید که هزینه‌های ثابت روی 3 ثابته، چه تولید 0 باشد چه تولید خدمت شما عرض کنم به 10 برسه، اما هزینه های متغیر با افزایش تولید در حال افزایشن و هزینه های کل از جمع دو ردیف سوم و چهارم به دست میاد. مثلا اگر تولید شما 4 واحد باشه، کل هزینه شما از جمع 3 و 2.4 به دست میاد که مجموعا میشه 5.4. در اسلاید های بعدی هزینه های واحد توضیح داده شده که من روی اسلاید خدمت شما عرض بکنم 27 اگر ملاحظه بفرمایید، average cost یا هزینه های متوسط رو داریم. average cost یا هزینه های متوسط، هزینه های واحد هم بهش میگیم، در واقع متوسط هزینه ثابت رو داریم، متوسط هزینه متغیر و متوسط هزینه کل، که هر کدوم از اینها از تقسیم هزینه های کل به مقدار تولید به دست میاد. ملاحظه بفرمایید در اسلاید 28 average fixed cost از تقسیم total fixed cost بر مقدار تولید به دست میاد، average variable cost از تقسیم total variable cost یا هزینه کل متغیر بر مقدار تولید به دست میاد، و متوسط هزینه کل از تقسیم هزینه کل یعنی توتال کاست بر مقدار تولید به دست خواهد آمد. شما باز مثال عددیش رو در اسلاید 29 ملاحظه می‌فرمایید که مثلا ما اگر در 4 واحد تولید هزینه متوسط کلمون 3 است، 3 تقسیم بر 4 میشه و مثلا 75 صدم میشه متوسط هزینه ثابت برای 4 واحد تولید. و به همین صورت اگر ما اوریج توتال کاست رو در دیفش رو نگاه بکنیم، یعنی متوسط هزینه کل، ملاحظه می‌فرمایید که از تقسیم ردیف 4 بر ردیف اول به دست میاد. مثلا در 7 واحد تولید هزینه کل ما 6.30 هست که اگر 6.30 رو تقسیم بر 7 بکنیم، متوسط هزینه کل یعنی 1.33 به دست خواهد آمد. یکی دیگر از هزینه های واحد که دقت بیشتری میخواد هزینه نهایی است، در واقع هزینه تولید یک واحد اضافی از کالا. مثلا اگر ما 5 واحد تولید داریم رو هم دیگه در ردیف 4 ملاحظه بفرمایید 3.5 هزینه کل ما هست. 5 رو افزایش میدیم مقدار تولیدش رو به 6، یعنی تولید رو از 5 میرسونیم به 6. چقدر باید بیشتر هزینه بکنیم؟ یعنی هزینه کل ما از 3.5 میشه 4.8، یعنی واحد ششم رو دوش ما چقدر هزینه تحمیل کرده؟ بین 5.6 نوشته شده، 1.3، یعنی 4.8 رو منهای 3.5 میکنیم میشه 1.3. در واقع به این معناست که واحد ششم رو دوش ما 1.3 دلار هزینه ایجاد کرده است. پس تعاریف هزینه های واحد رو هم ما داشتیم، فرمولهاش رو هم شما دیدید، اما میرسیم به نمودارهاش. در اسلاید 34 اگر ملاحظه بفرمایید، ما توتال فیکس کاست، توتال وریبل کاست و توتال کاست رو داریم. توتال فیکس کاست چون مقدارش ثابته با افزایش تولید تغییری نمی کنه، لذا یک خط افقی است موازی با محور افقی. لکن هزینه های متغیر و هزینه کل حالت صعودی داره و این نشون میده که با افزایش تولید هزینه های متغیر و هزینه کل در حال افزایش هست. اما یک شکل خاصی داره، به این معناست که ابتدا تهدبش به سمت بالاست و بعد تهدب به سمت پایینه، یعنی ابتدا با یک نرخ کاهنده افزایش پیدا میکنه این هزینه ها و سپس با نرخ فزاینده رو به رشده. علتش چیه؟ علتش اینه تا زمانی که قانون بازده نزولی وارد عمل نشده، منحنی ها با نرخ کاهنده، هزینه ها با نرخ کاهنده افزایش پیدا میکنن. تا که قانون بازده نزولی تولید وارد عمل میشه، هزینه ها با نرخ فزاینده در حال افزایش. این نمودار مربوط به هزینه های کل بود. اما هزینه های متوسط همونطور که ملاحظه میفرمایید و از جداول هم اگر دقت بکنید مشخص است، هزینه های متوسط ابتدا رو به کاهشن و بعد رو به افزایش، یعنی یک حالت تقریبا یو شکلی رو دارن به طور غالب، نه همیشگی. پس چرا یو شکلن؟ باز دلیلش وجود قانون بازده نزولی تولید هست. یعنی تا زمانی که قانون بازده نزولی وارد عمل نمیشه، هزینه های متوسط رو به کاهشن و در واقع بعد از ورود قانون بازده نزولی تولید، هزینه های متوسط رو به افزایش خواهند بود. در اسلاید 45 و 46 شما دوباره منحنی ها رو میبینید. نگاه بکنید، در واقع تهدب، تغییر تهدب در منحنی هزینه کل به واسطه وجود قانون بازده نزولی کاملا قابل مشاهده است و در اسلاید 46 هم یو شکل بودن منحنی های واحد کاملا قابل مشاهده است. فقط در رابطه با اوریج فیکس کاست، چون توتال فیکس کاست ثابته و با افزایش تولید صورت که ثابته تقسیم بر یک مخرج در واقع در حال تغییر میشه، اوریج فیکس کاست یا هزینه های متوسط ثابت ما رو به کاهش، یعنی نزولی است. اما بقیه هزینه های واحد یو شکل هستن، یعنی ابتدا کاهش پیدا میکنن و سپس افزایش خواهند یافت. انشالله که توانسته باشیم مفاهیم رو در حد قابل قبولی ارائه داده باشیم. موفق و مؤید باشی.